سنگتان گرچه آتش ندارد، قوت دوزخ دل سنگتان باد. زین سیه کاسه میهمان کش، کامتان رنگ و نیرنگتان باد. ننگ تسلیم و ننگ سلامت، تا ابد تا قیام قیامت. بر نتابد همت من، پایدار است عزت من.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
معین واژه‌ها،
دل مای رو که باغ و گلستاب نما بزید، یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار بود یوسف کنعان نمون رزوز. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوازگی کوه و بیاباق نمون رزوز.
در دنیای واژه‌ها برخی نام ها با عشق و تلاشی بی وقفه گره خورده اند و برای همیشه در تاریخ ماندگار می شوند. استاد محمد معین، چهره‌ای بی بدیل در عرصه فرهنگ و ادب فارسی، یکی از این نام‌های درخشان است. مردی که سالها عمر خود را صرف گردآوری گنجینه‌ای کرد که امروز برای هر فارسی زبان چراغ راه است و میراثی گرانبها از زبان و ادبیات ایران را به نسل‌های بعد سپرده است.
مهین امیر جاهد، همسر محمد معین، فرزند محمد علی امیر جاهد، شاعر و تصنیف ساز.
سر ساعت 7 صبح معمولا دکتر از منزل خارج می شد برای لغتنامه. کیفش رو بر می داشت و کارشو می کرد و با ماشین مدن عقبش حرکت می کرد، می رفت لغتنامه. بعد ما مشغول نظافت اتاق می شدیم. همیشه این اتاق باید حاضر و آماده باشه که وقتی از لغتنامه میومد، بلا فاصله نهار که میخورد، یه سرب یا نیم ساعتی بعد از استراحت مشغول کار میشدن. یا روزی بود که باید حتما برن برای جلسه دانشگاه حاضر بشن برای تدریس سر کلاس، یا اینکه تدریسی نداشتن میشستن مشغول کاری کتاب میشدن. با غالبا اونقدر اینجا کار داشتن که شب رو استراحت میکردن، حدود یک دو بعد از نصف شب بلافاصله بیدار میشدن. گاهی من میمدم کنارشون میشستم، چون خبرهای فرهنگ مهین رو میآوردن و دکتر میبایست اینا رو مقایسه کنه با نوشته هایی که از چاپونه میمد. بعد خب خیلی خستگی داشت دوتا کاغذ رو مقایسه کردن. من میشستم یکی رو من میگرفتم، یکی هم خودش کار میکردی. من یادم میاد که اونطور خسته میشدم که از هوش میرفتم. همطور که از هوش میرفتم دکتر به من میگفت دیگه کافیه، تو خوابت میاد. روز بیشتر پلو بچه ها، بچه ها هم خوب صدا میکردن، یکیشون آب میخواست، یکیشون کار داشت. وقتی میذاشتم و میرفتم به اینا برسم یا از شدت خستگی میخوابیدم، تمام گوشم متوجه دکتر بود. در عین حال صدای دکتر رو چون بلند بلند میخون، بعد تصحیح میکرد روی اون نوشته ها و دلم میسوخت که چرا قدرتم از دست دادم و نمیتونم بشینم کنارش کار کنم.
محمد معین در نهم اردیبهشت 1297 در رشت چشم به جهان گشود. کودکی او با رنج یتیمی همراه بود. پدر و مادرش را بر اثر بیماری حصبه از دست داد و سرپرستی او را جدش معین العلماء بر عهده گرفت. با استعدادی خارق العاده تحصیلات ابتدایی را پشت سر گذاشت و سپس به دارالفنون رفت، مکانی که بسیاری از بزرگان علم و ادب ایران از آن برخاستند. او در 16 سالگی موفق به اخذ لیسانس شد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه ادبیات رفت. در سال 1321 معین 24 ساله از رساله دکتری خود با عنوان مزد یسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی دفاع کرد و به عنوان نخستین دانش آموخته دکترای ادبیات فارسی در ایران شناخته شد. استادان بزرگی همچون ابراهیم پور داوود، استاد راهنما، سید محمد تدین و ملک الشعرای بهار، استادان مشاور از پایان نامه او دفاع کردند.
پروفسور فضل الله رضا:
محمد معین دارای هوش و حافظه و استعداد بسیار والا بود و از همون کودکی معلوم بود که او در کار علم و دانش توفیق بسیار خواهد یافت. من با اون مرحوم هم کلاس نبودم. از اون چی که از او به خاطر دارم، دقت علمی، امانت و عشق به زبان و ادب فارسی است و مایه شگفتی است برای من که کسی در عمر به این کوتاهی اینقدر بارور باشد.
دکتر عبدالله انبار، پژوهشگر، مترجم و نسخه شناس.
دکتر معین آدمی بود که علاقمند به کارش، مخصوصا به لغت، نهایت علاقه را داشت و به هیچ چیزم علاقه نداشت جز به کار علمی. هیچ به دایه اینم وکیل شدن، وزیر شدن اینام نداشت. دقت کنیم.
معین از نوجوانی به ادبیات و پژوهش علاقه‌مند بود. در 19 سالگی اولین کتاب خود با نام ستاره ناهید را بر اساس افسانه هاروت و ماروت به نظم و نثر نوشت. او با تسلط به چندین زبان زنده و کهن از جمله فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، ایتالیایی، یونانی و لاتین پایه‌های دانشی گسترده را برای خود بنا نهاد. این توانمندی‌ها سبب شد تا در سال 1324، هنگامی که تنها 24 سال داشت، از سوی مجلس شورای ملی به علامه دهخدا معرفی شود تا در تدوین لغتنامه دهخدا همکاری کند. به قدری در جلب اعتماد و اطمینان دهخدای سختگیر موفق بود که علامه دهخدا او را به عنوان ریاست امور علمی سازمان لغتنامه برگزید و وصیت کرد او کار تدوین و نشر لغتنامه را انجام دهد و بخشی از مسئولیت لغتنامه را به او سپرد. این همکاری سرآغاز مسیری شد که تا پایان عمر معین و حتی پس از مرگ او ادامه یافت.
دکتر امیر بانو کریمی از شاگردان ممتاز دکتر معین، پیرو پدرش ادیب فرزانه کریم امیری فیروزکوهی به دانشگاه رفت و با علم روز ادبیات خواند و در صاحب شناسی و سبک هندی تبحر یافت.
من سال 1330 به دانشگاه تهران رفتم و مدت دوره لیسانس که شاگرد دکتر معین بودم، بعدها با دکتر معین هم به مناسبت های معاشرت های خیلی کم، یکی دو جلسه، و بعد هم رساله دکتریم رو از ایشون خواهش کردم راهنمایی من به عهده بگیرن. ایشون هم قبول فرمودن و پیشنهاد کتاب جوامع الحکایات رو که خودشون یک بابش رو تصحیح کرده بودن و اون موقع تدریس میکردن به ما دادن.
پس از درگذشت ده خدا در سال 1334 مسئولیت ادامه کار لغتنامه به دکتر معین سپرده شد. او این بار سنگین را با عشق و تعهد به دوش کشید و در کنار آن به تألیف فرهنگ معین پرداخت. فرهنگنامه‌ای 6 جلدی که امروزه از مراجع معتبر زبان فارسی به شمار می رود و ارزشی همتراز با لاروس، وبستر و المنجد دارد.
دکتر حسن انوری از نسل دومی است که در لغتنامه ده خدا شروع به فعالیت کرد. فرهنگ سخن ثمره سالها ممارست و تلاش بیوقفه دکتر انوری است.
کمکش این بود که توانست ریشه لغات رو در زبانهای مختلف بجوید و از آثار خاورشناسان که درباره ریشه لغات فارسی تحقیق کرده اند استفاده بکند. اگر زبانهای غربی رو نمیدونست براش بسیار مشکل بود یا ممکن نبود که این کار رو بکنه و ریشه لغات رو در کتابهای خاورشناسان به جویت پیدا کنه.
دکتر حسن مینوچهر استاد ادبیات:
در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی من و آقای دکتر خطیبی و آقای دکتر صفا با هم شروع کردیم این دوره رو و به ما میگفتن سه تفنگدار. سال بعد دکتر معین ملحق شد، ولی خب دکتر معین با سخت کوشی که داشت توانست زودتر از ما رساله دکتریش رو بگرونه و به همین مناسبت اولین کسی بود که رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی رو با قید خیلی خوب گذروند. موجب تأسف شدید منه از اینکه این رفیق خوب و فاضل و سخت کوش و پرکار من چندین سال که رفته.
در سال 1338 نیز وصیت‌نامه‌ای از نیما یوشیج پدر شعر نو به دست آمد که در آن دکتر معین را وصی خود تعیین کرده بود. جالب این که نیما هیچگاه دکتر معین را از نزدیک ندیده بود، اما آوازه این ادیب معاصر باعث شد تا نیما او را مثل صحیح علم و دانش بنامد و بررسی، انتخاب و انتشار اشعارش را به او بسپارد. همین وصیت سبب شد تا دکتر معین با وجود همه مسئولیت‌ها و مشغله‌هایش کتاب افسانه و رباعیات، شامل منظومه افسانه و 261 رباعی نیما و کتاب ماخولا را به چاپ رساند.
دکتر مهدخت معین، دختر دکتر معین.
پدر به ادبیات معاصر خیلی علاقه داشتند. اشعار نو رو می‌خوندند، خوب‌ها رو تحسین می‌کردند و از بعضی‌ها انتقاد می‌کردند. به خصوص به افسانه نیما خیلی علاقه داشتند. بعضی از ابیات اونو حفظ بودند و در ساعات فراغت از حفظ می‌خوندند. شبی پدر روزنامه رو به من نشون دادن، عکسی در روزنامه چاپ شده بود. گفتن این نیما یوشیج است، پدر شعر نو. افسوس نیما درگذشته و من او را ندیدم. من اون شب اولین باری بود که با نام نیما و تصویر نیما آشنا می شدم. شب بعد وصیت‌نامه نیما در روزنامه ها چاپ شد. پدر می خوندن وصیت‌نامه رو و خیلی تعجب می کردن، طوری که بعدن به خواهر نیما یوشیج گفته بودند که چرا قبلن با من در این باره صحبت نکرده بودند. گویا یک ارتباط قلبی بین پدر و نیما بود بدون اینکه همدیگر رو دیده باشند.
بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه اون مخالف ذوق من باشد. دکتر محمد معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. دکتر محمد معین مثل صحیح علم و دانش است، کاغذ پاره های مرا باز کند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم، مثل کسی است که او را دیدم. اگر شرعاً می توانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است، ولو اینکه او شعر مرا دوست نداشته باشد.
دکتر محمد معین در مقاله‌ای با عنوان برابرسازی واژگان عربی ابن سینا به بررسی تلاش‌های این دانشمند بزرگ در احیای زبان فارسی و معادل‌سازی اصطلاحات علمی پرداخته است. در دورانی که بیشتر دانشمندان ایرانی آثار خود را به زبان عربی می‌نوشتند و زبان فارسی در معرض فراموشی قرار داشت، ابن سینا با تألیف آثاری گام‌های بلندی در حفظ و غنای این زبان برداشت.
دکتر حسن انوری.
دکتر معین معتقد نبود که خودش فقط مقدمه بنویسه. مقالاتی را که استادان درباره لغت نوشته بودند، اینها رو به عنوان مقدمه هم در فرهنگ خودش و هم در مقدمه لغتنامه دهخدا درج کرده و از این نظر یک امر تقریبا بی سابقه است، برای اینکه معمولا در فرهنگها فرهنگ نویس یه مقدمه می نویسه و حال قضیه رو می کنه، در حالی که مثلا دکتر معین از مرحوم پور داوود مقاله آورده، از مرحوم جلال الدین همایی مقاله آورده و همینطور از دیگران، و این یک روش بی سابقه بود در تاریخ فرهنگ نویسی.
دکتر معین نه تنها در ایران بلکه در مجامع علمی جهانی نیز چهره‌ای شناخته شده بود، همچنین عضویت در فرهنگستان ایران و مسئولیت کمیسیون ادبیات سمینار جهانی تاریخ و فرهنگ ایران از دیگر فعالیت‌های او بود. او با هانری کوربن، فیلسوف و ایرانشناس فرانسوی، در تصحیح و نقد متون عرفانی همکاری داشت و از چند دانشگاه خارجی دکترای افتخاری دریافت کرد.
پروفسور کوربن در تسلیت‌نامه‌اش به همسر دکتر معین چنین می‌نویسد:
همسر شما امروز در میان ما نیست. او یکی از مفاخر بزرگ مردم مشرق زمین و شاید به جرأت می‌توان گفت بشریت بود. با آثار و خدمات ارزشمندی که به فرهنگ ایرانی نمود، در زمره برجسته‌ترین خدمتگزاران علم و ادب جاودانه روشنگری خواهد کرد. من از او بسیار چیزها فرا گرفتم و خاطر پر ارجان نرد بشر دوست و عاشق فرهنگ ایرانی را تا واپسیندم بیاد خواهم داشت.
آبان 1345 بود. دکتر محمد معین، مردی که عمرش را وقف واژه‌ها کرده بود، پس از بازگشت از یک سفر علمی در راهروهای دانشگاه تهران ناگهان از هوش رفت و دنیای پرتلاطم فرهنگ و ادب در یک لحظه برایش تاریک شد. یک اشتباه پزشکی، یک تزریق نادرست، او را به ورطه کما کشاند. 1635 روز.
دکتر محمد علی سجادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
استاد معین سالهای آخر عمرشون در یک حالت کما و اغما بودند، اما استاد دکتر شهیدی با کمال بزرگواری هرگز اسم ایشان را از پشت لغتنامه برنداشتند و همیشه به مدیریت ایشان اذعان و اعتراف داشتند. و بعد از مرگ استاد دکتر معین، کسی که فرهنگ فارسی معین را سامان بخشید دکتر شهیدی بود.
دکتر جعفر شهیدی.
دکتر معین واقعا شخصیت بسیار برجسته‌ای بود و سالیان زیاد باید طول بکشد تا بتواند فرهنگ ایران کسی را مثل دکتر معین بپروراند. آیا بپروراند یا نه، بعید میدانم به این زودی ها کسی مثل دکتر معین پرورده بشود. تعلق
چهار سال و هفت ماه بدنش بی حرکت بر تخت بیمارستان افتاده بود، اما روحش شاید هنوز میان واژه‌های ناتمام لغتنامه اش سرگردان بود. در این سالهای سخت تنها کسی که هرگز او را ترک نکرد همسر فداکارش مهین امیر جاهد بود، زنی که مانند سایه پای تختش ماند و با وجود همه ناامیدی ها امید را در دل زنده نگه داشت.
اونقدر دکتر مشغول کار بود که وقتی بیمار شد و به کانادا رفتیم، آقایون اطبای مالج به من گفتن متاسفانه مغز این شخص نشون میده که 90 سال کار کرده، اینقدر فرسوده و خسته شده، در حالی که هنوز سن این شخص به 50 سالگی هم نرسیده. اونا بیشتر از من متاسف میشدن وقتی وضعیت دکتر رو میدیدن و میشنیدن که کی بوده و چی میکرده در کتاب.
سپس در 13 تیر 1350 قلب مردی که فرهنگ فارسی را جاودانه کرد از تپش ایستاد. دکتر معین بیان که حتی یک بار دیگر چشمانش را بگشاید به خواب ابدی فرو رفت، اما میراث فرهنگ معین همچون چراغی روشن راهنمای نسل‌ها باقی ماند. آرامگاه او در آستانه اشرفیه امروز میادگاه دوستداران زبان فارسی است.
دکتر مظاهر مصفا در رسای دکتر معین شعری سرود که در روزنامه اطلاعات روز بعد چاپ شد.
دردا و دریغا که معین می رود از دست، استاد خردمند گزین می رود از دست. بله که دلم خون شد و پا تا به سرم سوخت، تا آن دم که شنیدم که معین می رود از دست.
مرگ معین پایان کار نبود. جعفر شهیدی از شاگردان و همکارانش مسئولیت ادامه کار لغتنامه ده خدا و انتشار دو جلد پایانی فرهنگ معین را بر عهده گرفت. امروز هرچند بسیاری از پژوهشگران به جای لغتنامه های کاغذی از موتورهای جستجو استفاده می کنند، اما باید به یاد داشت که این دستاوردهای سریع مرهون سالها تلاش دانشمندانی مانند معین است که باور داشتند حفظ زبان فارسی یعنی حفظ ایران. محمد معین نه تنها یک پژوهشگر که پاسدار راستین فرهنگ ایران بود، او با قلم و دانش خود پلی میان گذشته و آینده ساخت و نامش برای همیشه در تاریخ ادبیات فارسی جاودانه شد.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
قنداق سرخ عاشورا، علی اصغر علیه السلام فرزند شیرخوار امام حسین علیه السلام در روز عاشورا از شدت تشنگی بیتاب شده بود. آنگاه که امام علیه السلام با چشمانی اشکبار به سوی دشمنان برگشت، فرمود: از یاران و فرزندانم جز این طفل بیگناه کسی نمانده است. آیا نمی بینید چگونه از فرط تشنگی می نالند؟ هنوز سخن امام علیه السلام به پایان نرسیده بود که تیر زهرآلود حرمله از کمان رها شد و گلوی نازک علی اصغر علیه السلام را گوش تا گوش درید و آسمان کربلا به خون پاکش رنگین شد. قنداق و گهواره نمادی از مظلومیت حضرت علی اصغر علیه السلام در واقعه عاشورا هستند. یادآور آن طفل 6 ماهه‌ای که در آغوش امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. هر ساله در ماه محرم عزاداران با آوردن کودکان شیرخواره خود به دستجات